بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. فرمودن که فاعلی که برای غایتی خارج از خودش کار انجام میده، این غنی نیست. متشکرم. این نیاز داره به این که به اون غایت نائل بشه و از نفعی که بر کارش مترتب میشه بهره‌مند بشه. حالا امروز شیخ میفرمان که یکی از اسماء الهی جواده. جود هم اقتضا میکنه، جود هم لازمش اینه که کسی که کاری رو که جواد انجام میده برای هدفی بیرون از خودش نباشه، برای رسیدن به نفعی نباشه، برای رسیدن به کمالی نباشه. فرمان الجود افادت و ما ینبغی لال اوزن. جود بخشیدن، اعطاء، بهر رساندن، رساندن چیزی است که ینبغی. ینبغی بقا یعنی طلب، بقا و فن بقا یعنی این طلب کرد و اون مطلوب بود. ینبغی یعنی چیزی که مطلوبه، یعنی چیزی که خوبه، چیزی که انسان یا هر موجودی طالب اوست. افاده چیزی که مطلوبه. خب پس در جود در و لال عوضن، این کارم برای عوض نباشه. پس بنابراین اگر افاده نباشد، پس جود متقوم به سه چیز است. یک، افاده. اگه افاده ای نباشه جود نیست. افاده بفرمایید یعنی اعطا، یعنی بهره رساندن، یعنی بخشش. بالاخره یه تعبیری از همین تعبیرها. دوم، بودن چیزی که اعطا می شود مطلوب و خواستنی و به جا. یعنی اینی که اعطا میکنه به جاست، مطلوبه. بنابراین شیخ میفرماید اگر کسی به کسی چاقوی رو بده برای اینکه اون باشه آدم بکشه، خب این دیگه جود نیست، اعطا هست اما اعطا ماینبغی نیست. اما اگر به چاقو بده برای اینکه با این چاقو گوشت رو مثلا خورد کنه به مردم بده، این میشه جود. لال عوضن، بدون عوض، یعنی بودن چیزی که اعطا میشد مطلوب و خواستنی و بدون عوض بودن این اعطا. این اعطا باید بی عوض باشه. یعنی کسی که یه چیزی رو اعطا میکنه برای اینکه با این به یه نفعی برسه. حالا یه وقت یه کسی یه چیزی رو، مثل کسی میره نون بگیره، پول میده نون بگیره، این جود نیست. یه وقت به این صراحت نیست که پول بده و نون بگیره از نونوایی، ولی امروز به شما یه چیزی رو هدیه میکنه تا فردا از شما، حال فردا که میگم تا فردای قیامت وقت داره، چون اونایی که اهل کارن میدونن باید چه کار بکنن، واردن. امروز میاد دیدنی شما، یه هدیه‌ای براتون میاره، الان اون خودش تهیهشو دیده، میدونه که کاری داره، منتها کارشو که الان مطرح نمیکنه. با شما رابطش گرم که شد، یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، اون وقت میاد یه مسئله رو خیلی هم به صورت صورت ظاهر مثلا مطلوبی ارائه میکنه که شما اون کار رو انجام بدی. این جود نیست، این در حقیقت بنگاهداریه، این در حقیقت دلالیه، این معامله است بدون عوض بودن این اعطا. پس اگر عوض، اگر برای دریافت عوض بود، جود نیست. بله؟ جنونه. خواه، بله، عوض این باشد، مثل این که همین یه مالی رو به دست بگیره، و یا غیر این. وقت غیر این، شیخ میفرماد مثلا برای اینکه شریف باشه این کارو میکنه، برای اینکه پیش مردم محمود و پسندیده باشه، برای اینکه عیب ازش نگیرن، برای اینکه خودش ناقص نشه، یعنی نقص در وجودش نباشه، به هر عنوانی که بالاخره نفعی از این کار عائدش بشه، دیگه این شخص جواد نیست. جواد اونیست که کاری رو انجام میده، به جا هم هست کارش، و از این کارش عوضی رو دریافت نمی کنه. نه، بلا غایت خارجه، بله، به همون معنی بلا غایت خارجه، بله بله. خب یعنی چه؟ یعنی پس جود ایجاب میکنه که خداوند متعال غایتی خارج از ذات خود نداشته باشه. خب شیخ فرمود افادت و ما ینبغی، رازی اشکال میکنه، میگه ینبغی دو معنا دارد، یک حسن عقلی، ینبغی یعنی خوبه، یعنی از نظر عقلی خوبه، دوم اذن شرعی. اون وقتی که فقها میگن مثلا ینبغی لل مثلا مؤمن این که ترک نکنه مثلا غسل جمعه را، این ینبغی یعنی، حالا اینطوری که فخر رازی معنا میکنه، اونا این معنا نمیگن به معنای اذن شرعیه، بیش از اذن، مطلوبیت شرعیه، ولی این میگه به معنای اذن شرعیه. ینبغی یعنی معزونه که این کارو بکنه، یعنی این کارو اگه بکنه اشکال نداره. پس یه وقت فقها به کار میبرن ینبغی، وقتی به کار میبرن یعنی این کار شرعاً جایز. یه وقتی که در کلمات کسانی که قائلن به حسن قبح عقلی، یعنی معتزله، به کار میبرن ینبغی، یعنی این کار خوبه، از نظر عقلی خوبه. ینبغی دو معنا دارد، حسن عقلی و اذن شرعی. حسن عقلی همان است که معتزله که قائل به حسن و قبح عقلی‌اند، آن را قبول دارند. و حکما که قائل به حسن و قبح عقلی نیستند، نمی توانند این معنا را اراده کنند. میگه حسن و قبح عقلی مال معتزله است. حکیم و فیلسوف که حسن قبح عقلی قائل نیست. پس این که شما میگید ینبغی، معنای اول نمیتونید اراده کنید، چون ینبغی معنای اولش حسن عقلیه و حسن عقلی چیزیست که مال مکتب معتزله است. معتزلم از متکلمینن. شما چی؟ شما فیلسوفی، فیلسوف که پیرو مکتب معتزله نیست. پس بنابراین شما وقتی میگی افادت و ما ینبغی، این ینبغی به معنای حسن عقلی نمیتونه باشه، چون شما با اون مشربی که دارید این معنا معنا نداره. از اینجا که به خودش نگاه میکنه میبینه اشعریه، فیلسوفم هست، میگه خب من به خودم نگاه میکنم میبینم فیلسوفم هستم و قائل به حسن قبح عقلی نیستم، پس معلوم میشه که هیچ فیلسوفی قائل به حسن قبح عقلی نیست. از اینجا گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. نه از این بابه. و الا فلاسفه اصلا معتزلم اگر قائل به حسن قبح عقلیان به خاطر اینکه پر فلسفه اونا رو گرفته، یه مقدار اینجا تفکر فلسفی پیدا کردن، نه اینکه فیلسوف قائل به حسن قبح عقلی نیست و فقط معتزله هستن که قائلن به حسن قبح عقلی. چرا نیست؟ بله اینو همین مثل فخر رازی ها، نه که شما کتابای کلامی رو خوندید، تو این کتابای کلامی یک نسبت های ناروایی به حکما میدن. مثلا در اونجا میگن اینا قائل به خدا نیستند، اینا قائل به نمیدونم جبرن، اینا قائلن چیزایی. این از همون بابه، چون این آقای حیدرپور متخصص کلامه، متخصص کلام به فیلسوف اینطور نگاه میکنه. آها، اعتباریش رو فلاسفه قائل نیستن. اون فقط علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست که اومده گفته حسن قبح امر اعتباری، قبلی ها میگن حسن قبح امر حقیقیه. بله المنطق هم همینطور، المنطق هم به دنبال مرحوم آشمند حسین اصفهانی این حرف رو زده، درست. ولی فلاسفه نمیگن این رو، خود شیخ از کسانی است که این حرف رو قبول نداره، بلکه شیخ قائل به اینه که عقل همونطوری که یه بدیهیاتی در مورد در حکمت نظری داره، یه بدیهیاتی هم در حکمت عملی داره که از اون بدیهیات نظریات رو استنتاج میکنه. از اون بدیهیات هست العدل حسن و از ظلم قبیح، این از بدیهیات عقله نه از اعتبارات عقلاست، در حالی که مرحوم آشمند حسین می‌فرماید اینا از اعتبارات عقلاست. و مرحوم مظفرم به دلیل اینکه شاگرد آشمند حسینه گفته این امر اعتباریه، مرحوم علامه طباطبایی هم به دلیل اینکه شاگرد آشمند حسینه می‌فرماید از امور اعتباری، یعنی همه اینا ریشش برمیگرده به مرحوم اصفهانی. بله بله، ما هم که نگفتیم همه جا بدیهیه، میگه در یک قضایای بدیهیه و اون در مورد عدل و ظلم، در بقیه چیزها چی؟ باید با همین مقدمات، یعنی شما باید بگی از صدق و عدلون و کل عدل حسن فصدق حسن. بله همینطوره، بله حقیقیه، بله اعتباری نیست. عرض کردم فلاسفه قائل نیستن به اعتباری بودن، این فرمایش هاشمند حسین اصفهانیه که به شاگرداش سرایت کرده. خب پس حسن عقلی که معتزله قائلند و حکما قائل نیستند، پس نمیتونن این معنا را یاد کنند. و معنای فقهی هم که اصلاً تناسبی با مقام و فلاسفه نداره. این که بگه ینبغی یعنی اشکال نداره، اشکال شرعی نداره، این که فیلسوف کار نداره به فقه و تعیین احکام افعال مکلفین که حالا این اشکال شرعی داره یا نداره. خب پس وقتی اینطوری شد، پس شیخ این لفظ را که به کار برده معنایش مبهم است. گفتی اینجا مبهمه، یه کلمه مبهمی رو به کار برده، معلوم نی مقصودش چیه. افادت و ما ینبغی. خواجه می فرمد آدم حسود، آدم متعصب، آدم مغرض یه همچین اشکالایی میکنه. البته شأن فاضل شارح اجل از اینه که دوچار تعصب و این تعبیر داره ها، این به نظرم تعبیر مسخره. آدمی که منصف باشه میگه یا باید بی انصاف باشه، یا باید حسود باشه، یا باید متعصب باشه که اینطور اشکال بکنه. آقا در اصطلاح فقها ینبغی به قول شما به معنای اذن شرعی، در اصطلاح معتزله ینبغی به قول شما به معنای حسن عقلیه. اما این ینبغی قبل از معتزله به کار نمیرفت؟ قبل از فقها این ینبغی جزء لغت عرب نبود؟ این ینبغی را همون وقتی هم که معتزله به وجود اومدن، دیگرانی که نظر معتزله رو نداشتن ینبغی رو به کار نمی بردن؟ غیر فقها و معتزله این لفظ رو الان به کار نمی برن؟ خب الفاظی که اصطلاح میشه در یک علمی یا پیش یک قومی، این به خاطر اینه که این لفظ در لغت یه معنایی داره که معمولاً اون معنای لغوی عامه و اون قوم یا اون صاحبان اون فن میان این لفظ عام رو اختصاص میدن به یه نوع خاصی از افراد اون عام، به فرد خاصی از اون کلی. خب اگه اینطوره چه اشکال داره که شیخ نه معنای معتزله را که فرد خاصی است از معنای کلی لغوی و نه معنای فقها رو هیچ کدوم اراده نکنه، چی اراده کنه؟ هم معنای لغویش. خب معنای لغوی ینبغی چیه؟ میفرمان بقا یعنی طلبه، بقاه و فن بقا یعنی طلبه و فکان مطلوبا، یعنی ان بقا متابعه بقاست. خواجه می فرمند که ان بقا متابعه بقا به معنی طلبه است. پس ینبغی یعنی مطلوب است و این معنای لغوی لفظ است که عام است و معتزله و فقها همین معنای عام را گرفته و در حسن عقلی و یا اذن شرعی اصطلاح کرده اند. مثل بقیه الفاظی که اصطلاح میشه. و چون این نیست که این لفظ از اختراعات معتزله و یا فقها باشد. و شیخ هم به همین معنای و شیخ هم همین معنای لغوی را اراده کرده. این اشکال نشد که. صفحه 145. اتعرف ملجود، آیا میدانی جود چیست؟ الجود هو افادت ما ینبغی، جود اعطاء چیزی است که مطلوبه. لال عوزن، این اعطا نه به خاطر عوض باشه، دادن چیزی که مطلوبه بدون عوض، دادن چیزی که خوبه نه به خاطر رسیدن به عوضی. بله، نه نیست دیگه، جواد حقیقی فقط خداست. بله همینطوره. فلعل من یهب السکین لمن لا ینبغی له لیس بجواد. شاید، این شاید از اون شایدهایی است که شیخ با قدگاهی میگه، قد به معنای تحقیقه، یعنی با احتیاط حرف میزنه، والا یقینا اینطوره. کسی که میبخشد کارد را به کسی که سزاوار دادن کارد نیست. یه آدم علواتی که کارد بهش بزنید، بدید به نفر اولی که برسه هم میکشید تو شکمش. خب این دادن، این جود نیست. کسی که میبخشد کارد را به کسی که مطلوب نیست دادن کارد به او، این جواد نیست. یعنی چون ماینبغی نیست. ولعل من یهب لیستعیز معامل. شاید بتوان گفت اون کسی که میبخشد تا عوضی را دریافت کند، لیستعیزه یعنی تا طلب کند عوضی را، به دست بیارد عوضی را. کسی که میبخشد تا عوضی را بگیرد، عوضی را دریافت کند، این معامله گره، این داره داد و ستد میکنه، یعنی میده که بگیره، این جواد نیست.
یعنی معامل اسم لعل؟
نه، خبر لعل. من اسمه لعل من یهب معاملون. ولیس العوض کله عینا، عوض همش لازم نیست عین باشه. یه فرش بیارن بر آدم، یه مثلا کلغن بیارن، بل و غیره، غیر عینم میتونه باشه. حتی سناء و المد، حتی همین ستایش کردن و تعریف کردن، کسی که مسجد میسازه برای اینکه به کتیبش بینویسه، این دیگه جود نیست. و تخلص من المذمه، خلاص شدن از مذمت، این کار میکنه تا نگن این همه ثروت داشت یه قرون نداد. و توسل الی ان یکون علی الاحسن، کار انجام میده برای رسیدن به این که باشد به بهترین وضع. وضع خوبی داره، عنوانش هم خوبه، ولی میگه این کار میکنم برای این که بهتر، عنوان بهتری داشته باشم. او علی ما ینبغی، رسیدن به این که یکون علی ما ینبغی. علی ما ینبغی عطف است بر علی الاحسن. بعد مثال میزنه، فمن جاد لیشرف شرف یشرف، کسی که جود میکنه برای اینکه شریف باشه، بزرگ قومش باشه. اول یحمد تا ستایش بشه. اول یحسن بهی ما یفعل، تا کارش کار خوب باشه، تا بزیبد به او اون چرا که انجام میده، یعنی کارش کاری باشه که زیبنده او باشه، زیبا باشه. فهو مستعیز، این آدم طالب عوض غیر جواد، این جواد نیست. فالجواد الحق، جوادی که واقعا جواده، از همینجا معلوم میشه که جواد به معنای حقیقیش منحصر است در همون جواد حق، یعنی خدای متعال. هو الذی یفیز منه الفوائد، اون موجودی است که از او سرازیر میشه. فیض در این اصطلاح غربی ها یه معنای خاصی هست، به معنایی که افلوتین به کار میبرده، یعنی از یه وجودی یه چیزی کنده بشه نظیر آبی که شما میریزید توی ظرف و از خود آب سرازیر میشه بیرون. این نظریه فیض در مقابل خلق از عدم و در مقابل نظریه های دیگه‌ای که راجع به ارتباط خدا با موجودات هست. اما در اصطلاح فلاسفه ما فیض به معنای همون خلق از عدمه، به معنای ایجاده، نه به معنای اینکه از خود خدا یه چیزی کنده میشه و سرازیر میشه. اینطوری نیست. فالجواد الحق هو الذی یفیز منه الفوائد، سرازیر میشه ازش فوائد، ولی نه اونطوری که سرازیر میشه آب از آبشار یا آب از ظرف. این سرازیر میشه تعبیر کنایی به معنای اینکه خود او در موقعیت خودش در وجود خودش هست و موجوداتی رو خلق میکنه با کن. شیخ الرئیس وقتی تعبیر فیض میکنه به معنای خلق از عدمه، نه به معنای یه نظریه مقابل خلق از عدم. جواد حق، البته افلوتین وقتی فیض رو به کار برده به معنای مقابل خلق از عدم به کار میبرده، به معنای همون تیکه شدن یه چیزی از خود خدا. جواد حق اونیست که یفیض و تجلی میکنه، میریزد از او فواید، نه به خاطر شوقی که او داره به این فواید. شوق همطوری که علامه رضوان الله تعالی علیه در نهای فرمودن طلب و کمال مفقوده، یعنی آدم یه کمالی رو نداره دنبال میکنه برای اینکه بهش برسه، این میشه شوق. لذا تا نرسیده شوق داره، وقتی رسید دیگه شوق نی. بله بله، لال شوق، یعنی شوق در خدا نیست. و طلب قصدی، نه به خاطر اینکه طلب میکنه از روی اراده، اراده‌ای که تا تصدیق به فائده نباشه اراده فعال نمیشه، نه اینکه طلب میکنه از روی اراده لشیء، مر چیزی را، این لشیء متعلق به همون قصده، یا به طلب ببخشید، طلب میکنه از روی اراده لشیء، مر چیزی را که یعود و الی، به خودش برگرده، به نفعی با عائد خودش بشه. خب وعلم و بدان ان الذی یفعل شیئا که لولم یفعله، این لولم یفعله، این که از یادگاری های جناب استاد آقای حسنزاده دام از زلو هست. هر وقت یه جمله‌ای بعد از یه کلمه سله یا صفت بود، ایشون پیش از این که خود جمله رو بخونن کهشو می فرمودن. ان الذی یفعل شیئاً لولم یفعلها، یعنی که لولم یفعلها، یعنی این لولم یفعلها صفت هست برای شی. اون موجودی که انجام میده کاری را که این کار این چنین صفت داره، که اگر این کار رو انجام نمیداد لقب و حبه، لام باشه بهتره، چون در جواب لام بیشتر میاد، یه بعضی نسخه ها لام داره. اون که کار رو انجام میده که اگر انجام نمیداد زشت بود یا زیبا نبود، یعنی انجام دادنش زیبا بود، و الان ترک یه زیبایی رو کرده ولو قبیح نباشه، چون این میشه اعم از اون. فهوه به ما یفیده من فعلهی متخلص، پس یه همچین آدمی جواد نیست. این با اون چه که افاده می کند او را که عبارت است از فعلش، با این فعلش متخلصه، یعنی طلب خلاصی میکنه از اون قبحه، خودشو میخواد نجات بده از قبح، یا خودشون میخواد نجات بده از نداشتن نیکویی حسن، برای اینکه از قبح خودشون نجات بده، یا از سلب حسن نجات بده این داره کار انجام میده، این جواد نیست. این در حقیقت تکرار اون به حساب رد اون متکلمانه. متکلمان میگفتن که خدای متعال عالم رو خلق کرد برای اینکه خلق عالم احسن بود، خلق عالم حسن بود. میگه اون کسی که یفعل شیئاً که اگه انجام نمیداد قبیح بود برای او، یا اقلن زیبا نبود این انجام ندادن از او، این شخص با اون چه که انجام میده از فعلش داره خودش رو خلاص میکنه از اون دوچار قوب شدن یا دوچار عدم حسن شدن. یورید و تعریف، بله نه خیر نه الیه زمیرش برم یه به الذی. یورید و تعریف معنا الجود، میخواد تعریف کنه معنای جود را. و قد اعتبر فیه ثلاثه اشیا، معتبر کرد در جود سه چیز را. یا و قد اعتبر، یعنی شیخ فقط داره حکایت میکنه، در جود سه چیز معتبره. احدها معنا الافاده، باید توش افاده باشه. و ثانی ان یکون ما یفیده المفید شیئا ینبغی للمستفید، این که باشد اون چرا که اعطا می کند اعطا کننده چیزی که مطلوب است برای گیرنده، برای استفاده کننده. ای این ان غلطه، همه نسخه ها ایه غیر این نسخه. ای یکون و مبتغن مرغوبن فی مؤثرن بالقیاس الی، اون شی ینبغی للمستفید باشه. یعنی چه این ینبغی؟ همونطور که فخر رازی گفت ما نمیفهمیم یعنی چه. میگه یعنی این که مطلوب باشه. ینبغی از همین ماده بقاست، بقا یعنی طلب، مبتغا یعنی مطلوب. مطلوب باشه، مرغوبان فیه باشه، اون مایل باشه درش، تمایل درش داشته باشه. مؤثرن انتخاب شده باشه نسبت به اون مستفید، یعنی مستفید انتخابش همین باشه، مطلوبش همین باشه، اونی که مستفید میخواد همین باشه. نه افاده یعنی افاظه، بله یعنی نفعی، بله بله. و سالس ان لا یکون لعوض، سوم این است که نباشد این کارش برای رسیدن به عوضی. این فرمایش مرحوم شیخ. و باقی الکلام بیان للعوض، دیگه اون بقیه بیان اینه که عوض ممکنه این باشه، ممکنه غیر این باشه. و بعد مثالایی میزنن برای اونجایی که غیر این باشه، مثل شرف، مثل محمود بودن، مثل حسن و امثال اینا. و هو ظاهر. قال الفاضل الشارع لفظت و ینبغی مجملت، گفته لفظ ینبغی مجمله چون لفظ مشترکه، یکی از مصادیق مجمل لفظ مشترکه. لفظ مشترک رو کسی به کار ببره و قرینه ای نیاره میشه مجمل. چرا مجمله؟ چون یراد و به ها تارتن الحسن العقلی، چون گاهی اراده میشه از این حسن عقلی. کما یقال العلم مما ینبغی، یعنی علم از چیزاییست که عقل میگه خوبه. و تارتن الازن و شرعی کما یقال ان نکاح مما ینبغی، یعنی نکاح اشکال نداره در مقابل صفاح مثلا که اشکال داره. والحکما لا یقولون بالحسن العقلی، حکما که به حسن عقلی قائل نیستن پس معنای اول رو نمیتونه ابن سینا اراده کنه. ولا یلیق و بهم و تفسیر ثانی، تفسیر ثانی هم که مناسب شأن اونا نیست، اونا فقیه نیستن. ولا معنا لها سوا هازین، و برای لفظه ینبغی معنایی نیست جز همین دو معنا. پس حال چی اراده کرده؟ اینا که نمیشه اراده بکنه، میشه مجملن در مجمل، یعنی اولا خودش مشترکه، تازه مشترکی رو به کار برده، هیچ کدوم از معناهاش هم نمیشه اینجا اراده کرد، این مجملن در مجمله. و اقولو هذا الکلام یقتضی کون جمیع العرب المستعملین لهذه اللفظه فی الجاهلیه اما معتزله و اما فقها. این حرف فخر رازی اقتضا میکنه که همه عرب هایی که استعمال میکردن این لفظ رو قبل از اسلام، اینا یا معتزلی باشن، پیروان واصل ابن عطا باشن که هزار سال بعد اومده، و یا که قائلن به حسن قوم، به حسن عقلی، و یا فقها باشن که فتوا میدن به اذن شرعی. وقت میگفتن ینبغی یعنی فتوای من اینه. این خب خیلی مسخره است. این علاوه بر این، فقها و معتزله همین حالا شمالا در زمان قبل از اسلام کار نداریم، فقها و معتزله تنها نیستن به انفرادهم به مستعملی هاذ اللفظ، استعمال کنندگان این لفظ که تنها فقها و معتزله نیستن، فقها و معتزله نیستن به تنهایی اونها استعمال کنندگان این لفظ. قایت و ما فی الباب انهم استعملوها علی سبیل النقل. منتها چیزی که در این باب هست این است که فقها و معتزله استعمال کردن این لفظه را به طریق نقل اصطلاحی، یعنی در اصطلاح خودشون نقل کردن لفظ را از معنای لغوی به یک معنای خاصی، نقل کردن در اصطلاح خودشون در قبال این دو معنا، یعنی لفظ رو قرار دادن در قبال این دو معنا، یعنی اون نقل توش نقل و وضع، وضع هم اشراب میشه، علی سبیل نقل از معنای لغوی و وضع به ازاء هذین المعنیین، نقل کردن و وضع کردن در مقابل این دو معنا. لکن همین که نقل کردن دلالت میکنه مما یدل بر این که این لفظه در اصل لغت دلالت میکرده بر یه معنای دیگری که اون معنای دیگر منقولن انه و کیفلا، چگونه اینطور نباشه، در حالی که و علماء اللغت جمیعا ذکروا، همه علماء لغت، علماء اهل زبان ذکر کردند که این لفظه از افعال متابعه است، یعنی از باب انفعالی که معناش متابعه است. یقال بغیتهو ای طلبتهو، بغیتهو یعنی من طلب کردم، فن بغا یعنی اون مطلوب بود، من طلب کردم اون شد مطلوب من، مثل کسرتهو فن کسر، من شکستم او هم شکسته شد. بله؟ متابعه یعنی قبول، یعنی من طلب کردم او قبول طلب کردن من رو کرد، یعنی شد مطلوب. و هو قریب مما فسرنا، و همینی که اهل لغت گفتن نزدیک است به همونی که ما ذکر کردیم. ما همین الان گفتیم ای یکون و مبتغن مرغوبن فیه مؤثرا، این همینه، همینه یعنی مطلوبه. و علم ان القد فی امثال هذا الكلام لذ استحسنه الخواص و العوام، همه این نسخه ها استحسنه داره جز این نسخه، استحسنه باشه بهتره چون بعدش هم فعل ماضیه. و جرا مجرا نکت، میگه بدان که ایراد کردن در امثال این سخن شیخ، این سخنی که هم خواص اون رو پسندیدند هم مردم عوام پسندیدند، و جرا مجرا نکت، و جاری مجرای کلمه های لطیفه، نکته یعنی یه مسئله لطیفی که انسان استفاده میکنه از یه چیزی، یعنی این که ینبغی در اینجا به کار میره یه لطافتی هم داره که اون مطلوبیت را میخواد بفهمونه، یعنی کسی دنبالشه و این مطلوبه، یعنی چیزی که اینقدر جا افتاده قده در امثال این کلامی که خواص میپسندن، عوام هم میپسندن و جاری مجرای امور لطیفه. البته در اون نسخه چاپ بیروت داره و جرا مجرا البین، ظاهرا این اصلاحی است که اون به حساب چیز کرده، مصحح کرده، دیده نکت اینجا همچین معنا نداره در زبان عرب، گفته نکت رو شاید این بیان بده، جرام اجرال بیان یعنی خیلی روشنه دیگه، مثل بدیهیات میمونه. معنای چیز لطیف، کلام لطیف، اونم یک معناشه، فکاهی. بله، میفرمند قدح در امثال این کلام به مثل ما ذکرهو هازل فازل، به مثل اون چرا که، یعنی به مثل این ایرادی که فخر رازی کرد، این لا یلیقو به امثاله، این شایسته فخر رازی نیست. چرا؟ چون این مثل این کلام یدل علی صدورهی ان عصبیه، این دلالت میکنه بر این که صادر شده از روی تعصبی که بلاخره دیده شیخ شیعه است، تعصب علیه شیعهش موجب شده که یه اشکال اینطوری بکنه، چرا این کلمه رو به کار بود، یا از روی حسده یا از بی‌انصافیه. بعد میگه حاشا و فخر رازی که از این منزهه. ثم انه قال، ظاهرا نمیرسیم اینش دیگه بخونیم. السلام علیکم.